سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان پنجشنبه این هفته برگزار شود. یکی از مسائل مورد بحث کمک‌ها با افغانستان.
تا زمانی که اقتصاد کشور به پای خود استاده نشود، مشکل مردم قابل حل نیست.
مقام‌های آمریکایی بر ادامه کمک‌های بشری به افغانستان تاکید می‌کنند، اما بر شمار نیازمندان هر روز افزوده می‌شود. این بار یک هنرمند از وضعیتش می‌گوید:
من شاگرد از کجا بیارم به یوزای که طالب است؟ من نقاشی خود کجا باید بفروشم؟ چه کار باید بکنی؟
هشدار دکتران: وزارت صحت طالبان هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از موج تازه ویروس کرونا ندارد. طالبان رد میکنند.
شفاخانه افغان ژاپن تقریبا دارای 120 بستر است، با کمبودی ادویه‌ای که برای مریضای کرونا مهم و لازم و ضروری میباشد نداریم.
در جهان، رئیس جمهور فرانسه در آخرین مرحله سفرش به کشورهای خلیج با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرها تا این ساعت. سرخطها تاکید سازمان ملل متحد بر ادامه کمک‌ها با افغانستان در حالی که به شمار نیازمندان همه روز افزوده می شود. شمار در افغانستان از دومین سال روز ترور دکتر ژاپنی تتسو ناکامو را یادبود کردند. و قرار است رئیسان جمهور آمریکا و روسیه پس فردا در مورد اوکراین با هم گفتگو کنند. مشروع خبرها. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP میگوید حمایت مالی سخاوتمندانه امکان دسترسی مستقیم به آسیب پذیرترین اقشار مردم را در افغانستان فراهم میکند. پیش از این دفتر اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده بود که 24 میلیون تن در افغانستان که 65% جمعیت این کشور را تشکیل میدهند با کمک‌های فوری بشری که زندگی آنها را نجات دهد نیاز دارند. با گفته اوچا از میان این همه 9 میلیون تن در افغانستان با خطر قحطی روبرو اند. سازمان ملل متحد و نهادهای همکاران پیش بینی کردند که در سال 2022 میلادی برای کمک با مردم افغانستان به 4.5 میلیارد دلار نیاز است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خانه بازگشایی فوری پوانتون‌های دخترانه و پسرانه در این کشور شده. آقای کرزی دیروز در توییترش نوشت که استادان پوانتون دیروز با او دیدار و روی راه‌ها و شیوه‌های تقویت پوانتون‌ها و تحصیلات عالی در افغانستان گفتگو کردند. رئیس جمهور پیشین پیشرفت و رفاه افغانستان را وابسته به تحصیل جوانان افغان خوانده است. طالبان از تسلط بر افغانستان تا اکنون به دختران اجازه تحصیل در پوانتون‌های دولتی را ندادند. شماره از سیاسیون و شخصیت‌های مهم افغانستان با نشر ویدیوها و عکس‌ها به تتسو ناکامو را ادای احترام کردند. دیروز 4 دسامبر با دومین سال روز ترور تتسو ناکامو را مصادف بود. ناکامو را که به کاکا مراد مشهور بود، دو سال پیش در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شد. او رئیس مؤسسه خیریه PMS بود که سالها را در افغانستان سپری کرد و چندین پروژه را در زمینه صحت، زراعت و آبیاری تطبیق کرد. برای تتسو ناکامو را که اصلا ژاپنی است، با پاس خدمات شایسته شهروندی افتخاری افغانستان در سال 2019 میلادی اهدا شد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت ننگرهار حداقل 9 تن جان باختند. با گفته شاهدان یک موتر تیزرفتار دیروز در حال سبقت از یک موتر دیگر در منطقه اسپینخور ولسوالی بتیکوت از جاده منحرف شد و با یک درخت کنار جاده تصادم کرد. در این رویداد حداقل 9 تن به شمول زنان و کودکان جان باختند. با گفته مقام‌های محلی این حادثه در اثر بی‌پروایی راننده رخ داده است. کرکت بورد افغانستان بازیکنان شرکت کننده در جام‌های آسیایی و جهانی زیر 19 سال را اعلام کرد. کرکت بورد 20 بازیکن را در جریان کمپ آموزشی که برای برگزیدن ورزشکاران برتر از 20 تا 30 نوامبر در ولایت ننگرهار برگزار شده بود انتخاب کرد. به گفته بورد، کرکت بازان بر اساس نیروی بدنی، حفاظت از میدان یا فیلدینگ و مهارت‌های بولینگ و بتینگ برگزیده شدند. قرار است جام آسیایی زیر 19 سال در 19 دسامبر امسال در امارات متحده عربی آغاز شود. در کنار افغانستان تیم‌های هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، کویت، نیپال و امارات متحده عربی در جام حضور خواهند داشت. پس از این رقابت‌ها کرکت بازان افغانستان به وست‌اندیز خواهند رفت تا در جام جهانی زیر 19 سال بازی کنند. افغانستان در گروه سی این رقابت‌ها در برابر پاکستان، زیمبابوه و پاپوا نیوگینی بازی خواهد کرد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. قصر سفید و کرملین تایید کردند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در 7 دسامبر در یک تماس ویدیویی در مورد اوکراین و سایر مسائل گفتگو خواهند کرد. این نشست مجازی در حال برگزار خواهد شد که نگرانی‌های بین‌المللی در مورد اهداف مسکو افزایش یافته و در عین حال ناتو و مقام‌های نظامی و استخباراتی غرب با تجمع نظامی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین اشاره می‌کنند. واشنگتن و کیف میگویند مسکو 10,000 نیرو به شمول تانک‌ها و نیروهای توپچی را در غرب روسیه مستقر کرده و میتواند در اوایل جنوری برای حمله برنامه‌ریزی کند، در حالی که اوکراین تخمین کرده در حال حاضر حدود 95,000 سرباز روسی در نزدیک مرز با این کشور حضور دارند. ارزیابی استخباراتی آمریکا شمار این نیروها را 70,000 تن اعلام کرده است. روسیه نزدیک شدن ناتو با مرزهایش را نگران کننده و تهدید از جانب اوکراین را خط سرخ برای مسکو خوانده است. و رهبر کاتولیک های جهان میگوید در گذشته تضادهای ایدئولوژیک مانع ایجاد پلها میان شرق و غرب اروپا میشد، اما به گفته او امروز مهاجرت باعث ایجاد درس ها شده است. پاپ فرانسیس دیروز در سخنرانیش در یک نشست با مقام های یونانی و اتحادیه اروپا در شهر آتن سخن گفت.
اروپا همچنان با وقت گذرانی ادامه می دهد. جامعه اروپایی به جای این که انجن همبستگی باشد، توسط خودپرستی های نشنالیستی در هم شکسته. گاهی اوقات بسته و ناهماهنگ به نظر می رسد. در گذشته تضادهای ایدئولوژیک مانع ایجاد پلهای بین اروپای شرقی و غربی می شد و امروز مسئله مهاجرت باعث ایجاد شکاف بین جنوب و شمال شده است.
این اظهارات رهبر کاتولیک های جهان در حال صورت گرفته که در فصل سرما هزاران پناهجو به شمول افغان ها در مناطق مرزی با اتحادیه اروپا گیر ماندند و از داخل شدن آنها به این اتحادیه ممانعت می شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. حالا هم نوبت میرسه به نشر گزارش ها. قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان در 9 دسامبر پنجشنبه این هفته برگزار شود. جبهه مقاومت ملی با استقبال از این خبر گفته که کشور دیگر به استثنای پاکستان باید میزبان نشست باشد. وزیر خارجه پاکستان در این حال گفته اسلام آباد به خاطر جلوگیری از افزایش بحران بشری در افغانستان از این نشست میزبانی میکند. جزئیات در این گزارش.
قرار است 2 هفته بعد، یعنی به تاریخ 9 دسامبر، پاکستان از یک نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان میزبانی کند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز گذشته در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که این نشست به حمایت عربستان سعودی دایر می شود. در این حال جبهه مقاومت ملی، یکی از گروه‌های اصلی مخالف طالبان، از نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان استقبال کرده، اما گفته که این نشست باید در یک کشور بغیر از پاکستان دایر شود. در این نشست از نمایندگان دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین نیز دعوت شدند. اما تا هنوز مشخص نیست که نمایندگان کدام کشورها در این نشست اشتراک خواهند کرد. زردشت شمس، دیپلمات سابق افغانستان در اسلام آباد، معتقد است که کمک‌های بشری موقت به افغانستان هیچ دردی را دوا نمی‌کند.
کمک‌های اجل بشری البته در کوتاه مدت مشکلات یک تعداد از مردم را کمتر می‌سازد، ولی با در نظر داشته عمیق بودن بحران اقتصادی افغانستان در طویل مدت، کمک‌های بشری مشکل مردم را حل نمی‌سازد. تا زمانی که اقتصاد کشور به پای خود ایستاده نشود، مشکل مردم قابل حل نیست.
شماره از ناظران هم در مورد نیت پاکستان در مورد افغانستان با دیده تردید نگریسته. می گویند اسلام آباد از سالها به این سو از طالبان حمایت کرده و در تلاش است تا اهداف استراتژیک خود را به کمک حکومت طالبان در افغانستان دنبال کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز همچنان گفته که تنها گذاشتن افغانستان در شرایط کنونی یک اشتباه بزرگ تاریخی خواهد بود. از تسلط طالبان در اواسط ماه اگست سال جاری بر افغانستان، تعداد از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد در مورد افزایش بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. زردشت شمس، دیپلمات سابق افغانستان در اسلام آباد، با اشاره به این نکته می گوید:
متاسفانه طوری که سازمان‌های بین‌المللی از عمیق بودن بحران اقتصادی افغانستان اظهار تشویش کردند، احتمال زیادی وجود دارد که وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شود و مشکلات مردم افغانستان گسترده‌تر شود.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در هفته جاری اعلام کرد که نیاز به کمک‌های بشری عاجل در افغانستان 3 برابر افزایش یافته و تا آغاز زمستان به اوج آن خواهد رسید. بر اساس ارقام این برنامه 23 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های غذایی عاجل نیاز دارند و برای حل مشکلات افغان‌ها در سال 2022 میلادی به 2.5 میلیارد دلار کمک نیاز است.
برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی که در 19 دسامبر برنامه ریزی شده، انتظار می رود کمک ها با افغانستان از مسائل عمده مورد بحث در این نشست باشد. در چند ماه گذشته بحران اقتصادی به شدت در افغانستان افزایش یافته و همروزه به شمار نیازمندان افزوده می شود. در این میان مقام های آمریکایی بر ادامه کمک های بشری با افغانستان تاکید می کنند، اما می گویند که هیچ تغییر در تحریم های اعمال شده بر طالبان به میان نیامده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که میزان فقر و تنگدستی افزایش یافته و بحران اقتصادی در افغانستان با نگرانی و شکایات زیاد همراه شده، مقام های بلندپایه آمریکا اطمینان میدهند که کمک های بشر دوستانشان به این کشور را ادامه خواهند داد.
من هیچ ارگانی از هیچ جای کمک ندیدم. من 2 سال بچه هم درس خوب موندن، از مشق خوب موندن.
موری سمدی تنها نانوار خانواده و مادر 4 فرزند است که کوچکترینشان 7 سال دارد. بانو سمدی که با نقاشی و فروش تابلوهایش مصارف خانه و مکتب فرزندانش را تامین می کرد، می گوید پس از شیوع ویروس کرونا و آمدن طالبان مشکلات اقتصادی بر او غالب شده است.
که اینا همه به خدا فقط حرفه که میگن به افغانستان کمک می آید. من که ندیدم اگه کمک واقعا می آید چرا به هنرمندا کمک نمی کنن؟ من شاگرد از کجا بیارم به یوزای که طالب است؟ من نقاشی خود کجا باید بفروشم؟ چه کار باید بکنیم؟ کجا باید بریم؟ یعنی چطور باید ما زندگی خور بگذرونیم؟ ما هنرمندا از هیچ ارگانی، از هیچ جای حمایت نشدیم.
این خانم هنرمند اکنون نگران آینده فرزندانش هست که به دلیل مشکلات اقتصادی از مکتب رفتن باز ماندند. به اساس گزارش های سازمان جهانی در حال حاضر نزدیک به 23 میلیون افغان با مشکلات اقتصادی مواجهند. مقام های حکومت آمریکا و بانک جهانی تازه بر ادامه کمک های بشر دوستانه به هدف جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان تاکید کردند. جین ساکی سخنگوی کاخ سفید دیروز در یک نشست پادکست خبری به خبرنگاران گفت که این کشور کمک‌های بشریش به افغانستان را ادامه خواهد داد، اما به گفته وی در پالیسی آنها بر وضع تحریم‌ها بالای حکومت طالبان کدام تغییری به میان نیامده است.
ایالات متحده آمریکا در تمام جهان به عنوان بزرگترین فراهم کننده کمک‌های بشری برای افغان‌ها کارش را به پیش می‌برد. ما با کشورهای همسایه و دیگران برای رساندن بهتر کمک به افغان‌ها صحبت می‌کنیم. بحث‌ها جریان دارد، اما در گذشته و حال نیز در این مورد متحد هستیم.
خانم ساکی در زمینه رساندن کمک‌ها به مشکلات لوجستیکی نیز اشاره کرد و گفت این یک مشکل عمده در قسمت رسانیدن کمک‌ها است که به‌زودی حل خواهد شد. بیشتر مناطق دورافتاده افغانستان دشوار گذر است و به ویژه در زمستان رفت آمد اکثریت مناطق کوهی امکان پذیر نیست. در همین حال یک سخنگوی بانک جهانی به خبرگزاری رویترز گفته است کشورهای کمک کننده افغانستان تا 10 دسامبر سال روان در قسمت واریز کردن کمک‌های مالیشان به صندوق وجهی احیای مجدد افغانستان تصمیم خواهند گرفت. رویترز نوشته است که سخنگوی این بانک جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده، اما گفته که تمویل کنندگان صندوق احیای مجدد افغانستان در این مورد در نشست روز جمعه ایشان موافقت کردند. پیش از این سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر اداره های جهانی که در بخش کمک های بشری در افغانستان کار می کنند از وضعیت بد اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کردند. با این حال صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف گفته که اگر به افغانستان کمک صورت نگیرد باعث ایجاد بحران خواهد شد که بیشتر قربانیان آن کودکان خواهند بود. از سوی دیگر وندی آر شرمین معاون وزارت خارجه آمریکا و استیفانو سانینو سکرتر جنرال امور خارجه اتحادیه اروپا دیروز جمعه در نشست مشورتی هند پاسفیک در واشنگتن در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. آنان از آمادگی ها برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان و حمایت از خدمات اجتماعی و بنیادی برای مردم اطمینان دادند و بر تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان، دختران و اقلیت ها اشاره کردند. آنان همچنین بر مبارزه با تروریسم و ایجاد حکومت همشمول برای تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. با این همه فقر و محروم شدن زنان از حق کار شمار زیاد از دختران و زنان را با چالش مواجه کرده است. شبنم نورزی که آموزگار و فعال حقوق زن در کندهار بود در حال حاضر بیکار و خانه نشین است. او به رادیو آزادی گفت که بیشتر دختران قربانی فقر هستند.
و حالی که بیکاری زیاد شده است و مردمان زیاد به ضعف و بحران اقتصادی روبرو شده است، اکثر خانواده دخترای خود بربنای و ولور و فیصه زیاد مردم پیر و یا اشخاصی که دیگر خانم ها دارد میتم.
این ادعای است که بعضی از رسانه های داخلی نیز در مورد آن گزارش هایی را به نشر رساندند. از سوی دیگر طالبان از تصمیم جامعه جهانی برای رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان استقبال می‌کنند، اما می‌گویند آمریکا و جهانیان به جای ادامه تحریم‌ها و فشار بالای آنها از طریق گفتگو تعامل کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
اگر آنان هنوز هم از تحریم و فشار صحبت می کنند، این گفتگوها 20 سال است که پاسخ ندادند. افغانان از آن دست مردمی نیستند که تسلیم فشار شوند. البته بسیاری از مشکلات را می توان با گفتگوهای منطقی و تفاهم حل کرد. 20 سال جنگ و بمباران با همه تلاش ها مشکلات حل نشده است. مذاکرات چند ماهه هم با مشکلات ما و هم آمریکایی ها منجر شده است. بنابراین ما همچنان میگیم که به جای فشار و تحریم باید به افغان ها کمک کرد.
گروه های بین المللی پس از 15 اگست و حاکمیت طالبان بر افغانستان 280 میلیون دلار پول کمکی به این کشور را منجمد کرد. اکنون بیشتر شهروندان افغانستان بیکار هستند و برای سپری کردن زندگی با مشکل مواجه هستند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا 9:19 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم با شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
تخصیص 7 میلیارد دلار برای انتقال و جابجایی افغان‌ها و مخالفت برخی از جمهوری خواهان. روزنامه استارز اند استرایپس زیر این عنوان می نویسد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا لایحه تخصیص 7 میلیارد دلار برای انتقال و اسکان مجدد افغان‌ها را امضا کرد، ولی برخی از جمهوری خواهان در روزهای اخیر از این اقدام انتقاد کردند. سناتور جیمز لانگفورد یکی از این معترضان گفت وقتی که بحث خارج کردن نیروها از افغانستان مطرح می شود، یگانه پاسخی که دیده این است که پول بیشتری برای این معضل اختصاص داده شود. و ایمی افزاید که این پول مال دهندگان آمریکایی بدون نظارت و پیگیری مصرف می شود. روزنامه می نویسد که این 7 میلیارد دلار علاوه بر 6 میلیارد و 300 میلیون دلار است که در ماه سپتامبر پرداخته شد و کل بودجه این بخش به 13 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است. به اساس معلومات کمیته تدارکات کنگرس، از جمله این 7 میلیارد دلار 4 میلیارد و 300 میلیون به وزارت دفاع، 1 میلیارد و 300 میلیون دلار به وزارت صحت عامه و خدمات بشری اطفال و خانواده ها، 147 میلیون دلار به وزارت امنیت داخلی و 8 میلیون به مراکز کنترل و وقایه بیماری ها داده می شود. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که کسی در افغانستان اسلحه داشته باشد زمین هم به وی تعلق می گیرد، مطلب درباره سرنوشت هزاران خانواده‌ای که در منطقه فرقه کندهار ساکن بودند نشر کرده است. روزنامه می نویسد که این خانواده ها هنگام جنگ های داخلی سالهای 1990 در این منطقه سکونت اختیار کردند، ولی چندین دهه بعد و پس از اینکه طالبان به تاریخ 15 آگوست بر کشور مسلط شدند، آنها را به زور برچه از خانه هایشان راندند. نیویورک تایمز از غلام فاروق یک تن از باشندگان این منطقه یادآور می شود که چگونه طالبان در تاریکی شب با وی روبرو شدند و با میل تفنگ مجبورش کردند که منزل خود را ترک کند. غلام فاروق می گوید که طالبان با وی گفتند که صرف لوازم و اساسیه خانه خود را با خود برده می تواند. نیویورک تایمز می نویسد که هزاران تن از افغانها با چنین وضعیت غم‌انگیز روبرو شدند و طالبان به نوشته روزنامه با تصرف جایدادها از مردم انتقام می گیرند و در خانه های تخلیه شده آنها سکونت اختیار کردند. نیویورک تایمز می افزاید که ساکنان این منطقه در حال آواره می شوند که افغانستان با وضعیت دشوار اقتصادی روبروست، نه پول است و نه کار. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر به نیویورک تایمز گفته که این یک داستان قدیمی و طولانی است. کسی که تفنگ دارد زمین نیست با وی تعلق می گیرد.
دکتران در شفاخانه افغان ژاپن می گویند که وزارت صحت طالبان هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از موج تازه ویروس کرونا ندارد. دکتران هشدار میدن که نبود تجهیزات و بسته بودن مرکزهای صحی در ولایت ها باعث شیوع سریع این بیماری و فاجعه در افغانستان خواهد شد. اما وزارت صحت طالبان میگوید که پیکار آگاهی آمار آغاز کرده و قرار است به همکاری یونسف و سازمان بین المللی مهاجرت مرکزهای صحی در ولایت ها دوباره باز شوند. بیشتر در این گزارش.
همسر 28 ساله قاسم نزدیک به 5 ماه پیش پس از مبتلا شدن به ویروس کرونا به علت نبود اکسیژن در شفاخانه افغان ژاپن درگذشت. اکنون میگوید که از شیوع و گسترش موج تازه ویروس کرونا نگران است که مبادا این ویروس دیگر هموطنانش را چون او در غم مرگ عزیزانش بنشاند.
هر کس که میامد با جسد بیپر از گریان بیرون نبرامد. دیگه خداوند دور داشته باشه و پار سال خواهد کمکارم زیاد میشد از طرف بانک جهانی و کشورهای خارجی. فعلا دیگه در افغانستان هیچ امکانات وجود نداره.
در حالی که جهان برای مبارزه با اومیکرون یا موج تازه ویروس کرونا آمادگی میگیرد و در شمار زیادی از کشورها نیز تدابیر لازم برای آن گرفته شده است، ظاهرا افغانستان برای جلوگیری از شیوع این بیماری با چالش‌های زیادی روبرو است. اومیکرون گونه تازه جهش یافته ویروس کرونا که در روزهای اخیر در مناطقی از کشور آفریقای جنوبی دیده شد که در آن مناطق کمتر کسی واکسن کرده است. شماری از پزشکان در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که 34 مرکز صحی که برای درمان مبتلایان و بیماری کرونا در ولایت‌ها ایجاد شده بودند پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شدند و اکنون در سراسر کشور تنها شفاخانه افغان ژاپن برای درمان بیماران کرونا باز است. به گفته آنان مرکزهای درمان کرونا در ننگرهار و لغمان نیز باز هستند، اما به علت نداشتن تجهیزات فعالیت ندارند. نبود تجهیزات صحیح از مهمترین چالش ها در برابر کار این پزشکان است. پزشکان هشدار می دهند که نبود برنامه برای مبارزه با این بیماری باعث شیوع چشمگیران در کشور خواهد شد.
شفاخانه افغان ژاپن تقریبا دارای 120 بستر است که ما فعلا در این شفاخانه با کمبودی ادویه که برای مریضای کووید 19 مهم و لازم و ضروری می باشد نداریم. همچنان ما مسائل محافظتی یا پی پی ای کیت کمبود داریم.
پزشکان میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن و شیوع موج تازه ویروس کرونا، فاصله اجتماعی، شستن دست‌ها و استفاده از ماسک مهم است. شماری از شهروندان کشور نیز میگویند که حکومت طالبان هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با موج تازه ویروس کرونا ندارد.
مردم ناتوان است، پیسه نداره، دوانه است، مردم ذله است، غریب بیچاره است، دولت ناتوان است، هیچ کدام چیزی نداره، مردم بسیار ضعیف شده.
اما وزارت صحت طالبان میگوید هرچند وسایل تشخیصی اومیکرون در کشور وجود ندارد، اما پیکار آگاهی عامه را در ولایت‌ها برای جلوگیری از این بیماری آغاز کرده است و به زودی مرکزهای صحی در ولایت‌ها نیز دوباره باز خواهند شد. عبدالباری عمر، معین مسلکی وزارت صحت طالبان، می افزاید که جامعه جهانی باید با این وزارت برای مبارزه با کرونا کمک کند و افغانان را از فاجعه بشری نجات دهد.
بانک جهانی و باید تعهداتی که با مردم ما داشتن و شعاری که داشتن که ما به خدمت به بشریت میکنیم باید به تعهدات خود استاد شود، حالتی رخ نشویم به یک فاجعه انسانی رخ نشویم که کشور ما و مردم ما از آن آسیب پذیر شود.
بر بنیاد اطلاعات سازمان صحی جهان یا WHO، از آغاز سال روان میلادی تا کنون 157,387 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 7,310 تن جان باختند. در همین حال پس از آغاز روند واکسین در افغانستان نیز 4,396,007 تن واکسین شدند.
رئیس جمهور فرانسه در آخرین مرحله سفرش به کشورهای خلیج در جده با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. امانوئل مکرون پیش از جده به قطر رفته بود و در آنجا از حمایت آن کشور در پروسه تخلیه شهروندان فرانسوی از افغانستان سپاسگزاری کرد. جزئیاتش در این گزارش.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در آخرین مرحله سفر دو روزه‌اش به منطقه خلیج با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد و آنطور که انتظار می‌رفت در مورد نگرانی‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران، بحران موجود در لبنان و جنگ جاری در یمن بحث و گفتگو کرده است. قبل از این امانوئل مکرون در قطر بود و در شهر دوحه به خبرنگاران گفت که فرانسه و شمال از کشورهای اروپایی در حال بررسی گشایش یک نمایندگی مشترک دیپلماتیک در افغانستان هستند. اما او تاکید کرد که این حرکت به معنی به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان در افغانستان نیست. آقای مکرون همچنان از دولت قطر به خاطر مساعدت در فراهم ساختن زمینه تخلیه مسئول شهروندان فرانسه از افغانستان تشکر کرد.
با امتنان از مسیر باز تخلیه توسط قطر، ما از ده سپتامبر در مجموع توانستیم صدها شهروند فرانسه و اندک کمتر از 400 افغان را تخلیه کنیم. این تعداد قابل توجه است. این نه تنها به ما اجازه داد تا مسئولیت شهروندان خود را تامین کنیم، بلکه امنیت افغانهایی که جانهایشان را به خاطر جنگ و به ویژه همکاری با فرانسه به خطر می انداختند تامین کردیم.
به اساس خبرگزاری فرانس پرس، آقای مکرون با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در شهر جده در سواحل بحیره سرخ ملاقات کرده و ساعات قبل از ورود به جده گفته بود که کاملا ضروری است تا روابط اقتصادی در منطقه بهبود یابد و انگام ضرورت با لبنان کمک شود. امانوئل مکرون دیروز گفت که در این مورد با امیر قطر صحبت کرده و کشورهای عربستان سعودی و فرانسه برای حمایت از اصلاحات در لبنان متحد شدند. در مورد حمایت عربستان از اصلاحات دموکراتیک در سایر کشورها در حال صحبت می شود که با وصف تلاش‌های محمد بن سلمان ولیعهد جوان سعودی برای نمایش اصلاحات اجتماعی در عربستان، این شاهزاده به رهبری سرکوب گسترده فعالان حقوق بشر و منتقدان این پادشاهی و به قتل جمال خاشقجی، خبرنگار و نویسنده سعودی، در اواخر سال 2018 میلادی در ترکیه متهم است. به اساس خبرگزاری فرانس پرس، در جریان این سفر رئیس جمهور امانوئل مکرون به کشورهای خلیج، فرانسه اعلام کرده که امارات متحده عربی از این کشور 80 تیاره جنگی ارتقا یافته فرانسوی رافائل را در یک معامله به ارزش 16 میلیارد یورو معادل 18 میلیارد دلار آمریکایی خریداری می‌کند. این بزرگترین قرارداد تسلیحاتی در تاریخ فرانسه محسوب می‌شود. این قرارداد با انتقادات شدید گروه‌های حقوق بشر مواجه شده. سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر در مورد دخالت امارات متحده عربی در جنگ یمن ابراز نگرانی کرده.